بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح المهدي. أدرك صلواتنا الفرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. خب، فصل اول به پایان رسید. فصل دوم در ارتباط با این است که آیا اسلام مسلمان ها رو به تشکیل دولت دینی فرا خونده یا نه. کلن اسلام نظرش در مورد تشکیل حکومت دینی چه هست؟ در این درس میخواییم به همون پاسخ اون سوال بپردازیم و نظر یکی از نویسنده های مصری به نام علی عبدالرزاق رو که مخالف با این مسئله است نقد کنیم. در مورد اینکه بله علی عبدالرزاق جز مسلمان هایی هست که این نظر مخالفه. کلن مسلمان ها در مورد اینکه آیا پیامبر حکومت اسلامی تشکیل دادن یا ندادند دو قسمن. اکثر مسلمان ها، قاطبه مسلمان ها معتقدن که پیامبر در زمان حکومتشون، در زمان که در مدینه بودن، اونجا حکومت دینی تشکیل دادن. عده کمی هم که از جمله این عبدالرزاق و جابر اینا هستن، اینا معتقدن که پیامبر فقط زعامت دینی داشتن، حاکم دینی بودن، حکومت اونجا تشکیل ندادن. به عنوان یک پیامبری که پیروانی داره و مسائل دین رو باید برایشون بیان بکنه، در همین حد بوده و بیش از این نبود. خب همین رو جوابی که ما خواهیم بدیم همین هست که از جمله این شما. پس دو تا سوال این پایین صفحه همون صفحه همون با هم فهم کنه، الف و ب نوشته همون ابتدای درس. اونجا پاسخ سوال اول درس هم هست. سوال اول درس میشه چی گفته؟ دو بحث اساسی که درباره زعامت پیامبر وجود داره چیه؟ دو تا بحث سیاسی، یکیش اینه که آیا حکومت تشکیل داد یا نه؟ دو این که آیا این حکومتی که تشکیل داد از وحی نشأت گرفته بود، به خاطر این بود که خدا بهش گفته بود، یا اینکه چون مردم ازش خواستن در رأس حکومت برای اونها قرار گرفت. این جواب سوال یک است. خب دو تا سوال، یکیش صفحه همین درس جوابشو داده، یکی رو تو درس دیگه جواب داده. این که آیا حکومت تشکیل داد انشالله زیاد نیست، معنی مرتبطه بعد از پاسخ ها به هر دوتا داده شده انشالله بریم که برسیم دیگه. خب پس اون رسالت منهای حکومت، این در پاسخ اون سوال اول است که آیا پیامبر حکومت تشکیل دادن یا ندادن. یکی از اونهایی که مخالف با این هست علی عبدالرزاقه که ایشون معتقده که پیامبر تنها زعامت دینی داشتن، چون نبی بود و رسول بود زعامت دینی مردم رو، یعنی رهبری دینی مردم رو بر عهده داشت. بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفتن، خلفا بودن که آمدن کار رو سیاسی کردن. در زمان پیامبر، پیامبر کار سیاسی انجام نمیدادن، پیامبر فقط یک پیامبری بودن، یک نبی بودن که احکام دین رو مردم منتقل میکردن و بس، بیش از این نبوده، زعامت سیاسی نداشتن. خب این ادعاشه، دلایل او چیه؟ این سوال اول همینه، دلیل اول عبدالرزاق بر نفی تشکیل حکومت به دست پیامبر چیه؟ این سر پاراگراف نوشته عبدالرزاق، اون جواب سوال اول درسه که جلوترش نوشته دلیل نخست. دو تا دلیلشون آورده.
جواب داد.
ها؟
این سوال
دوم بودن. سوال دوم گفته که دلیل اول عبدالرزاق چیه؟ تو سوال دوم گفته دلیل اول عبدالرزاق برای این ادعاش. عبدالرزاق گفته بود که پیامبر زعامت دینی داشتن، پیامبر حکومت سیاسی و زعامت سیاسی نداشتن، خلفا بودن که زعامت سیاسی داشتن. زمان خلفا اینجوری بوده، ولی پیامبر زعامت دینی داشتن تا از دنیا رفتن اونم تمام شد. بعد از اون خلفا زعامت سیاسی داشتن، ولی خب چون خودشون رو خلیفه میخوندن، مردم خیال میکنن که اینا دارن همون کار پیامبر رو میکنن، در حالی که اینا کار پیامبر رو نمیکردن. اینا برای خودشون کار سیاسی انجام میدادن، پیامبر نبی بود، اونا نبی نبودن، اینا اصلا ابلاغ وحی این حرفا رو نداشتن. پیامبر برای خودش کارش یک حقیقتی بود غیر از کاری که این خلفا انجام میدادن. دلیل اولش میگه که تو بعد از آیات قرآن اینجوری اومده، این انا الا نذیر و بشیر ما علی الرسول الا البلاغ، میگه که پیامبر فقط انذار دهنده است، فقط بشارت دهنده است. یا در بعد روایت اومده که در اون آیات اومده که تو فقط کارت ابلاغ، ما انا قول انما انا بشر مثلكم یوها الیه، منم بشری مثل شما هستم، فقط به من وحی میشه. انما انت منذر، تو فقط انذار دهنده ای. این علیک الا البلاغ، این آیاتی است که به عنوان دلیل اول خودش عبدالرزاق ذکر کرد. پس دلیل اولش آیاتی است که در اون آیات برای پیامبر فقط شأن رسالت، بشارت، انذار دهنده، ابلاغ کننده، فقط این شأن رو قائل شده که اینا همون به قول او همون بعض زعامت و نبوت و رسالت پیامبره، که اینا هم کار است که پیامبر انجام ده، ابلاغ میکنه، بشیر و نذیر هست و وحی اینها بهش میشه. دلیل دوم عبدالرزاق رو باز جلوتر گفته که باز سوال 4 میگه دلیل دوم عبدالرزاق چیست. از این دلیل نخست نوشته بنویسی جیم 2، جواب سوال 2 جا که نوشته دلیل نخست. دلیل دوم میشه جیم 4، جواب 3 جلوتره چون هنوز پاسخ نداده، فعلا فقط داره دلایلش رو بیان میکنه. دلیل دوم عبدالرزاق چیه؟ دلیل اولش که اونجا که نشد دلیل نخست ابتدای پاراگراف نشه عبدالرزاق، اونجا دلیل اولش رو گفته. دلیل اولش این جواب سوال دوم. خلاصه دلیل اول عبدالرزاق چی بود؟ این بود که خداوند در قرآن برای پیامبر فقط شؤوناتی که مرتبط با زعامت دینی او هست مثل بشارت و انذار و ابلاغ و اینها رو گفته و گفته فقط همین شؤونات رو دارید، کار دیگه عبادت نیست. جواب چیز دلیل دوم عبدالرزاق چیه؟ دلیل دومش اینه که حکومت داره یک تشریفاتی، یک دستگاه عریض و طویل میطلبه، در حالی که ما وقتی که به حکومت پیامبر، به زعامت پیامبر نگاه میکنیم میبینیم که اینطور چیزها در زمان پیامبر نبوده. مثلا انتظامات باید داشته باشه، دیوان محاسبات اینا داشته باشه، دخل و خرج و ثبت و ضبط و اینطور چیزها باید داشته باشه. نه پیامبر دفتر مالیاتی داشت، نه بس محاسبات دخل و خرج اینا بود، اینجور چیزها اصلا نبود. میگه ممکنه شما بگید که چون پیامبر ساده زیست بود به همین خاطر حکومتش هم ساده بوده. میگه نه، این که اینطور چیزا نداشته باشه این ساده زیستی نیست، اینا آره شاید همون چیزی که شما میگه، یعنی میگه که حکومت این جز ضروریاتشه که چیزا داشته باشه، باید دفتر مالیات و انتظامات و ثبت و ضبط دخل و خرج اینا رو داشته باشه، اینطور چیزا اگه نداشته باشه که دیگه چه حکومتی شد، اینا رو باید حتما باشه، اینا چیزایی نیست که ما به عنوان چیزای فضولات باشه اینا رو ما حذف کنیم، اگه انسان ساده باشه این کار رو نداشته باشه، نه، اینها منافاتی با ساده زیستی نداره چون اینها جزء مقومات و ضروریات یک حکومت هست. خب حالا پاسخش، سوال 3 گفته بود که پاسخ استدلال اول عبدالرزاق چیه، پس اینجا بودیم جیم 3. اول این دلیل اولش چی بود؟ یادتون بود دلیل اول عبدالرزاق چی بود؟ آیه های را آورده بود، گفته بود که خداوند گفته فقط تو این شؤونات رو داری که ابلاغ بکنی، بشیر و نذیر و اینا باشی. جوابش چیه؟ دو تا جواب بهش دادی. یک این که شما بخشی از آیات رو گرفتید، بخش دیگه رو را تو اون آیات که میگه تو قاضی هستی، این آیات رو چی میگه؟ تو اون آیاتی که میگه تو با مشرکین برو جهاد کن، تو معارف الهی رو تبیین کن، با منافقین فلان کن، این آیاتی که اینطور چیزهایی رو برای پیامبر قرار داده، این آیات رو چی میگی؟ چرا فقط اون آیات رو نگاه میکنی؟ اما جواب اون آیات چیه؟ یادتون هست توی کتاب بلاغت اون آیات که اونا ذکر کردن که الا داشت حصر بود، حصر دو قسم بود، حصر اضافی، حصر حقیقی. حصر حقیقی یعنی که یه چیزی رو از در بین همه آنچه غیر او هست منحصر در یک چیزی بوده، مثلا میگه لا اله الا الله، تو فقط الهی، یعنی تمام معبودها برن کنار، اونها الله نیستن، تو فقط الله هستی، تو فقط اله هست، معبود هستی. فقط الله اله است، معبود است، دیگران معبود نیستند، اونا همه معبودای ساختگی هستند. اون حصر حقیقی بود. اما این آیات حصر اضافیه. مثلا شما مردد آره حصر قصر و حصر دوتا شو یکی اونجا تو معنای لغوی قصر گفته بود همون حصر، یعنی منحصر کردن چیز در چیز. اینا حصر اضافیه که شما اینجا خودش توضیح میده مراد حصر اضافی اونه در برابر تصور اتصاف موصوف به دو وصف خاص متکلم تأکید میکنه که موصوف تنها به یکی از آن دو وصف متصف است. مثلا شک میکنیم که آقای رحیمی شاعر است یا مثلا کاتب است، میگه که ما رحیمی الا کاتبون، مثلا الا شاعرون، یک کدوم از این رو میگیم. یعنی از بین این دوتا منصر در اینه. در اون آیات هم همینه، مثلا ما علی الرسول الا البلاغ، که پیامبر فقط ابلاغ کننده است، یعنی پیامبر نمیخواد مردم رو مجبور بکنه که اینها هدایت پیدا بکنن، نه پیامبر تو فقط ابلاغ کن، تو دیگه خیلی پیگیری نکن، اصرار نکن اینها حتما قبول بکنن، تو فقط ابلاغ بکن تمامه، اگر پذیرفتن اون دنیا خدمتشون هستیم، اگر نپذیرفتن باز به حسابشون میرسیم. اینم که این آیات رو بیان میکنه منظورش حصر اضافی است و از بین دو تا، از بین اتصاف به دو تا موصوف خاص میخواد یک چیزی رو روی اون یک چیز تأکید بکنه و نسبت به همه شؤونات نمیخواد پیامبر رو منحصر در ابلاغ بکنه. و الله قرار باشه در مورد همه شؤونات باشن، خود این آیات باید با هم دیگه در تعارض باشن، چون یکی میگه ابلاغ، یکی میگه انذار، یکی میگه بشیر، بالاخره فقط بشیره یا فقط نذیر یا فقط ابلاغ کننده است، خود اینها با هم دیگه در تضاد خواهند. این جواب اول که دو تا جواب داده بود، یک بعضی از آیات هستن که شؤونات دیگه ای برای پیامبر قائلن، دو اون آیاتی که شما میگید حصر اضافی است و حصر حقیقی نیست. حصر اضافی و حصر حقیقی هم باز همینجا توضیح داره. اما پاسخ استدلال دوم، استدلال دومشون چی بود؟ این بود که حکومت دارای یک نظم و انتظاماتی و نمیدونم یک اصطلاح خاصی برش گذاشته بود که دارای تشریفات و دستگاه های عزیز و طویلی است که در حکومت پیامبر نبوده، به همین خاطر گفت که پیامبر اصلا کاری که پیامبر داشتن وجهه سیاسی و حکومتی نبود، بلکه بحث زعامت دینی بود. پاسخ این چیه؟ پاسخ از دو تا جواب داره، یک این آیات رو، دو هم اون آیاتی که شما میگم حصر اضافی هست. اما پاسخ استدلال دوم میگه که وقتی که ما عرب قبل از اسلام رو نگاه میکنیم ببینیم که اینا فاقد حکومت و سلطه سیاسی منظمی بودن. اصلا در کشور عربستان در بین عربها هیچ دولت تشکیل نشده، تنها کشورهایی که دولت داشتن یکی ایران بوده که به عنوان اولین کشوری که حکومت تشکیل دادن تو کتاب گینس ایران رو ثبت کردن که اولین کشوری هست که درش حکومت و دولت تشکیل شده. چینی هم حکومت داشتن و نمیدونم مادها میشه یا قبل از اون میشه، خیلی قبل میشه، و رومیان هم بودن دیگه، رومیان بودن، ایرانی ها بودن و چینی ها بودن که ایرانی ها اولی هاش بودن. بین عرب ها خلاصه هیچ حکومتی دولتی نبوده، نظامشون نظام قبیله‌ای بوده و یک فرد در رأس قبیله بوده و افراد تحت اشراف او بودن و ریاست او رو میپذیرفتن و او مثلا دستورات اینا رو انجام داده. خیلی در یک شهر ممکنه که چند تا قبیله حکومت میکنن، مثل مثلا قبیله قریش که مثلا در مدینه بودن که باز اینا هم باز خودشون چند قسم شده بودن، بنی هاشم و بنی امیه، اینا همشون از قریش بودن، یا دیگر قبایلی که در مکه بودن زندگی میکنن، اینا نظامش نظام قبیله‌ای بوده. و میگه که پیامبر در اونجا و از اینکه در مدینه حکومت تشکیل دادن یک تغییرات همه جانبه‌ای در شبه جزیره انجام دادن و نظم سیاسی خاصی رو ایجاد کردن که ما بهش حکومت میگیم، که بعضی از شواهدی که بهش دلالت میکنه رو آورده، قسمتی که الف و ب و جیم و اینا رو آورده، اینو میخواد ثابت بکنه که پیامبر آمدن اون نظام قبیله‌ای رو تغییر دادن، یک کارای تغییرات اساسی درش انجام دادن که همین دلالت بر این میکنه که پیامبر اونجا حکومت تشکیل دادن، دولت تشکیل دادن. یکی از اونها ایجاد وحدته. ببین پیامبر اومدن اون نظام قبیله‌ای رو از بین بردن، رؤسای قبایل اینا از بین رفت. توی خود مدینه بین اوس و خزرج اینا که با هم دیگه متخاصم بودن، با هم دیگه جنگ میکردن، بین اینا هم صلح برقرار کرد و وحدت ایجاد کرد. دوباره بین مهاجرین و انصار، بعد از اون هم باز بین سابقین و لاحقین اومد،
سنیشی
اگه نموزم، بین اینا وحدت برقرار کرد. خب این که بیاد دو تا گروه متخاصم رو با هم دیگه آشتی بده و از بین اینها بیاد یک حکومت قوی ایجاد بکنه که اینها با هم دیگه وحدت داشته باشن، اون اختلافات رو بذارن کنار، سلیقه‌ها و منافع مشترک خودشون، چی صلاح خودشون بذارن کنار و منافع مشترک رو بچسبن، این خودش یک کار بزرگی است پیامبر انجام داد که اون در سرد از بین بردن اون نظامات قبلی بود. چون اگه بگیم پیامبر حکومت تشکیل داد، باز بگیم همون حالت قبلی رو دست نزد دیگه، همون حالت رو گذاشت. دومن پیامبر خودشون مدینه رو مرکز قرار دادن و حاکمان و والیان مختلفی رو به مناطق مختلف فرستادن. اینا هم فقط برای این نمی‌رفتن که مردم نماز و زکات و خمس و اینا رو یاد بدن، نه، بلکه می‌رفتن که اونجا حکومت بکنن، بعضا می‌رفتن که جنگ رو انجام بدن، بعضا می‌رفتن که اونجا مالیات و اینو چیزا رو بگیرن، که اینجا مثال زده سعید ابن عاص، عامر ابن شمر، فیض فیروز دیلمی، ابو سفیان، ابو موسی اشعری، یعلی بن امیه، اینا افرادی هستن که مثال زده که اینا میرفتن و مناطق مختلف به کار انجام دادن که در کتاب اینا اومد. سومین دلیل ما برای این که پیامبر حکومت تشکیل دادن و اون نظامات قبلی رو از بین بردن این بود که پیامبر بخشنامه‌هایی رو به جاهای مختلف میفرستادن و همراه با افرادی که میرفتن بعداً عهدنامه‌هایی رو میفرستادن. مثلا میگه به عمرو ابن حزم پیامبر فرمودن که با مردم با رفق و مدارا برخورد کن، در مقابل ظالمان شدت عمل داشته باش، خمس غنایم رو بگیر، زکات اموال رو چطور مثلا بگیر. این توضیحات رو که اینا همش دلالت بر این میکنه که پیامبر خودش رو یک والی سیاسی میدونست که اینطور دستوراتی رو به فرستاده خودش میداد که بره در یک منطقه‌ای که تحت تسلط این حکومت مرکزی بود بره اینجور کارا رو انجام بده. مورد چهارم، عقوبت‌هایی که پیامبر برای بعضی از گناهکاران و یا کسایی که دستورات او رو زیر پا می‌ذاشتن قرار داده بود، حدود الهی در اجرا می‌کرد، مجازات‌هایی که نسبت به افراد خاطی داشت، اینم باز دلالت بر این می‌کنه افراد رو از مدینه اخراج می‌کرد. می‌گفت تو حق نداری بری مدینه، که بعد عثمان دیگه یکی دو تا از اونها رو آورد. خب این دلالت بر این می‌کنه که پیامبر داره از این جنبه‌ای که به عنوان حاکم جامعه اسلامی داره امر و نهی میکنه و دستور میده و اعمال قدرت میکنه. و مورد بعدی هم در قرآن آمده و شاور هم فل امر. ببین خدا گفته شاور هم فل امر، در امر با اونا مشورت کن. حالا این امر چیه؟ شما میگی پیامبر چیکار میکرد؟ زعامت دینی میکرد. آیا زعامت دینی که همون نبوتش، اعمال نبوت و اعمال رسالت باشه، آیا این چیزیه که بیاد پیامبر با مردم مشورت بکنه؟ معلوم میشه که این امر یعنی چی؟ یعنی همون زعامت، همون حکومت و سلطه سیاسی پیامبر هست. همین که پیامبر حاکم مدینه بوده، حاکم مسلمین بوده، در بحث حکومت، در بحث حکومت داری با اینها مشورت کن، امرهم شورا بینهم، نه اینکه در مورد اصل، در مورد مثلا این زعامت دینی خودت، بحث زعامت دینی که چیزی نیست که پیامبر بیاد با اون در اون مورد با مردم مشورت بکنه. اگر قابل مشورت بود که بعد پیامبر اصلا این کارو نمی‌کرد، چون تو مکه اصلا نداشتن کاری انجام بده، مردم مخالف با کارش بودن. پس این میگه شاورون فی الامر، منظور همین حکومتداری، سلطه سیاسی که پیامبر داشت، اموراتی که سیاسی بود با مردم در ارتباط، مثلا در مورد جنگ احد پیامبر اومدن مشورت کردن، در مورد جنگ خندق اومدن مشورت کردن، افراد نظراتی دادن. خب معلوم میشه که این شاورهم فی الامر، این امر همون امر حکومتداری و سلطه سیاسی است و الا نباید پیامبر به این مأمور بودن. چه شواهد تاریخی در دلالت بر تشکیل حکومت داره؟ همون الف به و جیم و اینا هست دیگه، اونجا جیمز پنج بنویسید، الف به جیم دال ها، اینا جواب سوال پنج. خب در درس دهم باز نظرات محمد عابد الجابری رو میخواد بیان کنه. آقای جابری معتقد هست که پیامبر امت اسلامی تشکیل دادن. امت اسلامی الان سوال اول هم همین است، اصلا امت اسلامی یعنی چی؟ این سوال اول میگه که مراد کسانی که میگن پیامبر به جای حکومت امت اسلامی ایجاد کرد چیست. همین خط سوم که امت اسلامی نوشته بعد اون رو توضیح داده، یک سلوک معنوی و اجتماعی خاصی پیامبر بیاد بین مردم ترویج بده که ما به اون میگیم امت اسلامی، به خاطر اینکه اون دین و آیینی که دنبالش هست رو بیاد در بین مردم پیاده بکنه. یک سلوک معنوی و اجتماعی خاص رو بیاد پیامبر در بین مردم ترویج بده برای اینکه آیین خودش رو حفظ بکنه و ترویج بده بین مردم. این منظور از امت اسلامی. آقای عابد الجابری معتقد است که پیامبر اینطور کاری رو انجام داده. اینجورا میگه که در طول پیامبر اینطور کاری انجام داده، در طول زمان کم کم که گذشت و سالها گذشت و نمیدونم عباسیان و امویان اینها اومدن روی کار، بعدن کم کم این نظم سیاسی گرفت. در زمان پیامبر این نظم سیاسی نداشت، فقط در حد یک امت اسلامی بود. در زمان خلفای عباسی میگه در اون زمان بود که این دارای نظم سیاسی شد و جنبه سیاسی هم گرفت، والا در ابتدا بحث حکومت داری اینا نبوده، تشکیل فقط بحث تشکیل امت اسلامی بوده. سوال دوم بوده شواهد آنان برای این ادعا چیست؟ جلوتر که الف و ب نوشته، الف ب جیم، این جواب سوال دوم میشه. این آقای عابد الجابری که این ادعا رو مطرح کرده چه شواهدی داره؟ سه تا شواهد داره. یک، میگه که عرب در زمان بعثت پیامبر فاقد ملک و دولت بوده، اصلا دارای حکومت، میگه که ملک و دولت، اگه کسی خواسته باشه یک مملکتی داشته باشه، یک دولتی و حکومتی داشته باشه، سه چیز میخواد. یک سرزمینی میخواد که داره یک حد و مرزی باشه، دیگه از یک شهر بیشتر باشه. دو، یک جمعیتی میخواد که در اونجا زندگی میکنن و جمعیت کم نباشه باز. و یک سلطه‌ای که سلطه مرکزی باشه که بر دیگر سرزمین‌های تابع اونجا بتونه اعمال قدرت بکنه و سلطه سیاسی و قدرت و سلطه سیاسی داشته باشه بر اون ممالکی که تحت تسلط اون قدرت مرکزی هست، که در زمان پیامبر میگه اینجوری نبوده، در زمان بعثت پیامبر اینجور مسئله نبوده. به میگه که پیامبر از این که بهش بگن ملک خوشش نمیومد و خودش رو ملک نمی نامید، نمیگفت که من ملک هستم. و مورد سوم میگه که خداوند در قرآن گفته کنتم خیر امتن، خدا گفته که شما بهترین امت بودی. خود خدا تعبیر به امت کرده، تعبیر به حکومت اینها نکرده. و مورد بعدی هم این است که دولت به عنوان یک اصطلاح سیاسی در زمان عباسیان رواج پیدا کرده و اونها میگفتن هاذهی دولتنا، این دولتنا، این کلمه دولت و حکومت در زمان عباسیان بوده، در زمان پیامبر اینجا مسئله نبوده. پس عابد الجابری میگه که پیامبر امت اسلامی تشکیل داد، حکومت اسلامی تشکیل نداد. به چه دلیل؟ میگه به چهار دلیل. اولا اینکه یک حکومت دارای یک مقوماتی هست، باید چند چیز محقق بشه تا یک حکومت و یک دولت ایجاد بشه. سرزمینی باشه دارای حد و مرز مشخص، جمعیتی دارای تعداد مشخص و سلطه مرکزی باشه، که در زمان پیامبر میگه ما این دو چیزی رو نمیبینیم. و مورد بعدی هم این است که پیامبر خودش رو ملک نمیشه مرد و نمیذاشت که بهش بگن ملک. و مورد بعدی این است که قرآن تعبیر کرده به خیر امت و کلمه دولت در زمان بنی عباس بر سر زبان ها اومده و اونها میگفتن دولتونا، قبل از اون اینطور چیزی نبود. دولت خود یک کلمه احتمالاً عربی است که به فارسی آمده. میگه نه، منظور حکومت تشکیل بدن، یک قدرت مرکزی باشه که چند تا
شهر
ایرانیا تشکیل بده. حالا اونا ممکنه اسم دیگه مثلا بهش بدن حکومت، مثلا شاید دولت نمیشه.
حکومت
هم نمیدونم چیه. بازیم از فردوسی سوال کنیم که اسمش سوال خوبی داره، کنم جوابش معلوم است. خب پاسخ رو به این دست از ممکنه و دست از ممکنه به دست پیامبر چیه؟ حالا میخوام جوابش رو بگیم. جوابش همون پاسخ به نظریه جابری. نظری جابر رو که متوجه شدیم که ایشون میگه که پیامبر امت تشکیل دادن بخاطر این که اون بحث رسالت خودشون رو حفظ کنن و اونو گسترش بدن، یک سلوک معنوی خاص ایجاد کردن. این که بیان بیم حکومت و قدرت مرکزی داشتن و جمعیت و سرزمین این حرفا نبوده. جواب اولی که بهشون میدم میگه که ما منکر نیستیم که پیامبر امت تشکیل داده، بلکه ما معتقدیم که این امتی که پیامبر تشکیل داده و قبایل متشتت و متعدد رو با هم دیگه متحد کرده و یک امت تشکیل داده، این دارای قدرت سیاسی هم بوده. پس ما منکر امت اسلامی نیستیم، ما میگیم پیامبر امت تشکیل داده ولی قدرت سیاسی هم داشته و رهبریش هم به دست خود پیامبر. جواب دومش این است که این که شما بگید حکومت باید دارای ساختار خاصی باشه، سرزمین و جمعیت و سلطه و این حرفا، به خاطر این است که شما دولت‌های کنونی رو می‌بینید، تو ذهن شما یه تصویر خاصی از حکومت هست، میرید زمان پیامبر اون رو می‌خواید با اون چی که تو ذهن شما هست تطبیق بدید، میگید تطبیق داده نمیشه و این قدر میگید که پیامبر دولت تشکیل نداد، در حالی که پیامبر متناسب با شرایط خاص اجتماعی خودش اومد حکومت تشکیل داد و دولت تشکیل داد. دولت پیامبر رو باید با توجه به شرایط و موقعیت و ویژگی‌های خاصی که در زمان خودشون بود دید، نه اینکه با اون حالتی که الان در زمان ما وجود داره. میگه این جواب دوم به هر دو نفر، هم به عبدالرزاق هم به جابری، که اینا میان یک ساختار خاصی رو تو ذهن خودشون ایجاد میکنن، بعد میخوان توی همین قالب حکومت پیامبر رو بگنجونن. هر کار میکنن میگن حکومت پیامبر توی این قالبی که تو ذهنشون هست نمیگنجه، میگن پس پیامبر دولت تشکیل داده. نه، باید ما ساختار حکومت پیامبر رو متناسب با شرایط اجتماعی زمان خودش ببینیم. که بعد اینجا حرفی هم از دکتر سنهوری میاره که ایشون میگه که اون حالت ساده که بر جامعه جزیره العرب آن روز حاکم بود اجازه برقراری نظمی دقیق و پیچیده را نمیداد. پیامبر اکرم برای حکومت خود شایسته ترین نظم ممکن زمان خود را برقرار ساخته بود. عیب تراشی نمیشه بکنیم که بگیم که نظم نداشت، نه، نظمش متناسب با شرایط و ویژگی های اون زمان بود. دلیل سوم این است که شما میگید واژه دولت پیامبر به کار نبرده. خب این واژه دولت ممکنه که یک اصطلاحی باشه که در زمان ما باشه، مثلا دولت رو مثلا زمان عباسیان ممکنه که مثلا این کلمه دولت یک کلمه باشه که اون زمان اصلا برخواسته باشه، ایجاد شده باشه. شاید این اصلا در زمان پیامبر معادل او یک کلمه دیگه بوده که متناسب با او به کار میرفته. و بحث ما مثلا سر این الفاظ نیست که ما سر الفاظ بحث میکنیم که در چه زمانی اینا میگفتن به کار خودشون دولت، در چه زمانی نمیگفتن، نه، بلکه ما به حقیقتش کار داریم که آیا این حقیقت واقع شده یا نه، حقیقت حکومت اسلامی در زمان پیامبر بوده یا نه، و کاری به این واژه نداریم در چه زمانی بوده و در چه زمانی نبوده. خب این تازه شد جواب سوال اول. یادتون هست اونجا گفت که ما دنبال دو تا حقیقتیم، یک این که بگیم اصلا اسلام به بحث سیاست و حکومت نظر دارد یا ندارد، و دو این که آیا پیامبر اگر همچی چیزی هست که اسلام گفته حکومت تشکیل بدید، آیا پیامبر این حکومتی که تشکیل داد رو از وحی گرفت یا اینکه به درخواست مردم بود؟ آیا پیامبر تشکیل حکومت داد یا نداد؟ اینجوری هم اشتباه بودن، دوباره میگیم آیا پیامبر حکومت تشکیل داد یا نداد؟ اگر تشکیل داد، آیا برخواسته از وحی بود یا به خاطر درخواست مردم و این که مردم بهش رو آوردن؟ جواب سوال 4 اینجا مقاد بگیم، این مراد از پیوند ذاتی و پیوند تاریخی چیست؟ این که ما میگیم که پیامبر اگر حکومت تشکیل داد، آیا این به خاطر این بود که خدا گفته یا نه؟ اینجا میگه که بین حکومت و اسلام یا پیوند ذاتی یا پیوند تاریخی. پیوند ذاتی یعنی چی؟ یعنی این که اسلام خودش دعوت به حکومت بکنه، بحث حکومت در ذات اسلام باشه، این یک مسئله باشه برخواسته از اسلام، خود اسلام خواسته و پیامبر هم در اجابت به این خواسته آمده در رأس حکومت قرار گرفته و حکومت مسلمین رو در امور اجتماعی و سیاسی اونا به عهده گرفته و مداخلات سیاسی و اجتماعی نداشته. این میشه پیوند ذاتی. پیوند تاریخی چیانشی؟ یعنی این که اسلام در تعالیم خودش به تشکیل حکومت هیچ نظری نداره، در این مورد اصلا هیچ دعوتی نکرده. این که پیامبر آدم ولایت سیاسی داشتن، این یک واقعی تاریخی بوده، یه پدیده بوده که در طول تاریخ اتفاق افتاده. چون مردم مدینه دور پیامبر رو گرفتن، پیامبر اومد ریاستشون بر عهده گرفته. اگر نمیگرفتن این کارو نمیکرد و اصلا همچین شأنی رو نداشته، فقط به خاطر اینکه مردم دورش رو گرفتن و این اتفاق تاریخی صورت گرفته، پیامبر در رأس حکومت قرار گرفتن. این پیوند ذاتی و پیوند تاریخی این است که همون قسمتی که پیوند ذاتی رو داخل گیومه گذاشته، پیوند تاریخی رو هم همونجا اینا رو توضیح داده. پس پیوند ذاتی یعنی که این حکومت سیاسی پیامبر یه چیزی است که در دین بهش توصیه شده و خواسته شده و پیامبر هم در اجابت به او آمده حکومت سیاسی مسلمین رو بر عهده گرفته. پیوند تاریخی نه، اسلام نخواسته، بلکه این یک منصبی است که در طول تاریخ برای پیامبر اتفاق افتاده، به خاطر اینکه مردم از پیامبر خواستن در رأس حکومت قرار گرفته، نه اینکه خدا خواسته باشه، که این جواب سوال 4 میشه. یکی از کسایی که مدافعین هستن نظرش اونجا آورده میگه که مقام رهبری اجتماعی و سیاسی و اخلاقی پیامبر اسلام به خاطر تحکیم نخستین پایگاه پیام آسمانی خود پذیرفت، نخست از طریق انتخاب و بیعت مردم به وقوع پیوست. اول مردم انتخاب کردند و بیعت کردند و بعد پیامبر و بعد خداوند رضایت به اون داد. میگه که این حکومت داری پیامبر چیزی نبود که پیامبر از دل دین در داره، نه، اینو مردم بهش رضایت دادن، مردم با پیامبر بیعت کردند. حالا منظورش چیه؟ یکی تو پیمانی است که مردم مدینه در سال 13 با پیامبر در جریان مکه در جریان حج اومدن با پیامبر بیعت کردن، 70 نفر از مردم مدینه اومدن با پیامبر اونجا بیعت کردن و گفتن تو اگر بیای پیش ما از جان تو، از مال تو، از ناموس تو اینا میشیم کنه، حمایت میکنه. و دیگه هم در صلح حدیبیه است که اونجا هم باز مسلمان ها همشون بر محافظت از پیامبر با پیامبر بیعت کردن و گفتن که ما اطرافت هستیم و تو رو رها نمی‌کنیم. حالا ایشون اینجور برداشت کرده که در اصل مردم آمدن بیعت کردن و پیامبر رو انتخاب کردن، بعد خدا هم به این رضایت داد. به همین خاطر خدا میگه رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونه، که خدا راضی شد از مؤمنین زمانی که با تو بیعت کردن. میگه اول بیعت مردم آمد، یعنی ریشه سیاسی نداره، ریشه دینی نداره، بلکه ریشه مردمی داره. خب برای این که بگیم که ولایت سیاسی پیامبر ریشه الهی داره، ایشون چند تا دلیل آورده. سال 5 هم باز همینه. سال 5 میگه دلایل الهی بودن و منشأ دینی و غیر مدنی داشتن حکومت پیامبر رو بیان کنید. همین الف و ب و ج که اینجا آورده جواب همون سال 5. گفتیم یکی گفتیم شما یکی هم اول درس خط سوم گفتم امت اسلام، جواب سوال 1 بعد از اون آوردید که امت یعنی چی. جلوتر که الف و ب و اینا داره، اون جواب سوال 2ه. 2 رو نوشتی؟ سر رو نوشتی؟ سر رو پاسخ به نظریه جابری دیه، همون 1-2 که اونجا آورده، 1-2-3 اون جواب سوال 3 میشه. جواب سوال 4 هم باز الهی بودن حکومت پیامبر. اگر فرش خط بیاد پایین تر، یک جای نوشته پیوند ذاتی داخل گیومه، یک جای نوشته پیوند تاریخی چند خط پایین ترش. هم پیوند ذاتی رو بعدش توضیح داده، هم پیوند تاریخی رو بعدش توضیح داده. سوال 4 هم همین بود که پیوند ذاتی و تاریخی یعنی چی؟ قبلش هم پیوند ذاتی رو گفته، قبل از تاریخی ذاتی رو گفته، چند خط بالاتر. بعدش توضیح داده ذاتی هنش تاریخی هنش. خب سوال 5 آخرین سوالش میمونه که به چه دلیل شما میگید که حکومت پیامبر الهی است، منشأ دینی داره، مدنی نیست بلکه الهی؟ میگه که برخی از این دلایل به قرار دارن. اولا اینکه اسلام یک قوانین و تکالیفی داره که باید دولت تشکیل بشه تا بشه اون احکام رو انجام داد، مثل احکام جزایی یا تولی واجبات مالی مسلمین مثل زکات، خمس، غنائم و این طور چیزا. فقط این حرف هست که اگر مسلمین با پیامبر همراهی نمی کردن پیامبر نمی تونست حکومت تشکیل بده. بله معلوم است که باید مردم دور پیامبر رو می گرفتن، ولی این دلیل نمیشه که اگر پیامبر حکومت کرده منشأش از مردم گرفته. نه، این لازمش اینه دیگه، بالاخره حکومت خواسته باشه تشکیل بده، خود تنهایی نمیتونید حکومت تشکیل بده، باید یک جمعیتی باشن، افرادی باشن که تو رو قبول داشته باشن تا بتونی بر اونها اعمال حکومت بکنی. الان هم در مورد مقام معظم رهبری همین حرفو میزنم، یعنی اگر یک وقت اکثر افراد جامعه امروزی آقا رو نخوان، آیا ایشون بازم میتونه دولت باشه؟ بعضی اینجور نظراتی رو مطرح میکنن. حضرت علی چرا در رأس حکومت قرار نگرفتن؟ چون مردم اول دنبال پیامبر دنبال حضرت علی نیومدن، وقتی که آمدن خب حضرت هم حکومت و ایشون رو پذیرفتن و عنوان حاکمشون شد. این جواب اول ما که میخوایم بگیم که حکومت پیامبر حکومت الهی بوده، چون در بین احکام اسلامی یک احکامی هست که بدون تشکیل حکومت قابل انجام نیست. حالا حدود و دیات و اینا رو هم نگفته، حدود و قصاص و اینا هم نیاز به تشکیل حکومت هست، یه قدرتی باشه بتونه این کار انجام بده. به یک آیاتی هست که از اون آیات استفاده میشه که پیامبر ولایت سیاسی داشتن. النبی اولا بالمؤمنین، میگه که پیامبر نسبت به مؤمنین اولویت داره از خودشون، یا ولی شما خدا و رسول است به حضرت علی، که حالا اون ادامهش آیه مستاق داریم. یا انزلنا الیک کتاب الحق لتحکم بین الناس، این تحکم اولا بالمؤمنین یعنی چی؟ این اولویتی که تو این آیات گفته که پیامبر نسبت به مردم داره یعنی چی؟ میگه که منظور از این اولویت یعنی همون، یعنی پیامبر اولویت داره نسبت به مردم برای اینکه نظر رو بین اونها ایجاد بکنه، اعقاق حقوق بکنه، مالیات رو جمع بکنه، اونها رو بین کسایی که مستحقشون هست اونها رو تقسیم بکنه، افراد خاطی رو بیاد با اونها برخورد بکنه، جنگ و صلح اگه انجام میشه. خلاصه در این امورات پیامبر اولا هست از مؤمنین، نظر او نظر پذیرفته شده است نه نظر دیگران. اگر با نظر پیامبر مخالف باشن باید به نظر پیامبر گردن بنن. و جواب سومش هم این است که اون آقایون در جواب سوم میخواد دلیل اونها رو نقد کنه. دلیل اونها چی بود؟ میگفتن که در عقبه در پیمانی که بین مردم مدینه و پیامبر انجام شد در جنگ در حج سال 13 بعثت، اونجا بین پیامبر و مردم مدینه یک پیمانی منعقد شد، یا در بیعت شجره در صلح حدیبیه یک پیمانی واقع شد. میگه که ما وقتی که به مفاد این پیمان مراجعه میکنیم که این پیمان بر اساس در مورد چی بوده، چه پیمانی بستن، میگه اونجا میبینیم که اینا پیمان بستن که از پیامبر در مقابل تهدیدهای مشرکان مکه حمایت کنن. ولی این که تو بیا زعیم ما شو، تو رهبر ما شو، اصلا پیامبر همچین چیزی عهد و پیمانی نکردن نسبت پیامبر. پس این که بگیم که اونها اونجا عهد و پیمان بستن که پیامبر بیاد حاکمشون بشه و حاکمیت پیامبر از اونجا گرفته شده، همچین چیزی وجود نداره، که قسمت از اون رو آورده که از زنان من، از دختران من، از اهل عیال من حمایت کنید و ما رو یاری کنید، در این مورد بوده. بعد صلح حدیبیه که اصلا سال ششم اینا بوده، که یعنی چند سال گذشته بوده، میگه این که دیگه خیلی مسخره است که بیان این آیه رو به عنوان دلیل خودشون بیارن، در حالی که پیامبر 6 سال مثلا از حکومت دارش گذشته، اون وقت بیعتی که در سال صلح حدیبیه بوده اون بشه منشه حکومت داری پیامبر که 6 سال قبل شروع شده. اینطور حرفی حرف زایی هست و نمیتونه دلیل باشه. پس ما توی این دو تا درس به دو تا سوال پاسخ دادیم، یکی این که اصلا پیامبر حکومت سیاسی داشته یا نداشته، زعامت سیاسی داشته یا نداشته. دو نفر مخالف بودن، نظرشون گفته شد و نقد شد، در ضمن نقد متوجه شدیم که بله اسلام هم این دو چیزی رو، این دو مسئله بوده در حکومت پیامبر، حکومت سیاسی بوده. و بعد منشأش چی بوده؟ باز ثابت کردن که منشأش هم الهی بوده، منشأش مدنی و برخواسته از درخواست مردم نبوده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.